اداره حفاظت از محیط زیست افغانستان میگوید در حال حاضر بزرگترین مشکل آلودگی هوای کابل مصرف بیش از حد زغال سنگ است.
این نوع زغال خیلی خطرناک است و باید تیپ پالایش شود، سرپزدایی شود، کادمیم زدایی شود، فلزات سنگین ازش بکشیم، مونوکسید کربن باید از بین بره که مرگ خاموش است. این تهدیداتی است که متاسفانه بالای کشور ما در کنار دیگه مشکلات بالای مردم تعمیل شده.
استفاده از زغال سنگ تصفیه ناشده در قرن 18 و پس از انقلاب صنعتی در کشورهای اروپایی ممنوع قرار گرفت. امروز در کمترین نقاط جهان از آن استفاده می شود. اطلاعات در مورد سطح آلودگی هوای کابل به درجه های مختلف ثبت شده. مؤسسه ایرویژن در گزارش خود هوای کابل را آلوده ترین خوانده. صفحه اینترنتی نمبیو که بزرگترین دیتابیس جهان در بخش حیات و مشکلات بزرگ اجتماعی و طبیعی دانسته می شود، کابل را از نظر آلودگی هوا در جایگاه چهارم قرار داده. در گزارش صفحه اینترنتی گرین پیس هم که شهرها و کشورهای مختلف را از نظر آلودگی هوایشان ردبندی کرده، افغانستان در جایگاه چهارم قرار دارد. در مجموع دیتابیس های سنجش آلودگی هوا به یک نکته مشترک اشاره می کنند، امین که هوای کابل در خط سرخ قرار دارد و جدن قابل نگرانی است. شهرهای جهان انگام در خط سرخ قرار می گیرند که هوایشان برای اکثریت از جمعیت زیانبار باشد. در کنار کابل از کاتماندو پایتخت نیپال، تیتوفو در مقدونیه شمالی، لاهور در پاکستان و فریدآباد در هند از آلوده ترین شهرهای جهان نام برده می شود. ویروس کرونا در جریان سال گذشته به یک نگرانی بزرگ جهانیان مبدل شد. ده ها میلیون به این ویروس مبتلا شدند و نزدیک به 2 میلیون تن هم جان باختند. اما برای برخی کشورها ویروس کرونا مزیت هم داشت. مثلا با از کار افتادن قسمی ماشین اقتصاد و صنعت مسافرت، آسمان در برخی کشورها آبی‌تر شدند و دود و غبار کمتر گشت. افغانستان شاید از کشورهایی بوده که با همگیری ویروس کرونا هم آلودگی هوایش تغییر نکرده، به ویژه در شهر کابل. معصومه جعفری از وزارت صحت عامه در این مورد میگوید
آلودگی هوایی که از عواملی هست که ما در فصل سرما داریم، از جمله عوامل خطری هست که میتونه در بدتر شدن وضعیت شیوع ویروس کرونا در کشور هم رول داشته باشه، به خاطر که اگر مردم به مشکلات تنفسی، امراض تنفسی و غیره مبتلا میشن و در پلوش به کووید 19 هم مبتلا میشن، امکان وخیمتر شدن وضعیتشان میره و امکان از اینکه مرگ و میر بیشتری داشته باشیم از کرونا در موج دوم هم وجود داره.
مشکل دیگر در کابل مصرف تیل بی کیفیت است که به آلودگی هوا می افزاید. خان محمد شینواری رئیس ترافیک کابل است. او بر رادیو آزادی گفت در حال حاضر 100,000 موتر در شهر کابل رفت آمد می کنند.
واسطه که در شهر کابل است، شخصی به منچی 5 رسیده، به می ترتیب دولتی هم داریم، تکسی هم داریم، حدودا بیشتر از 300,000 واسطه گشت و گذار می کنند.
شینواری از اقدامات هم سخن می گوید.
روزمره بیشتر از 100 واسطه جریمه می کنیم و ثبت می کنیم در دیتابیس خود. بار دوم اگر او باز انجنش تغییر نکرده باشه و با پلیس ترافیک اطلاع نکنه، باز او را روان میکنیم به انجن تبدیلی.
از سوختن تیل بیکیفیت ذره های معلق در هوا پیدا میشود. داود سبا متخصص محیط زیست میگوید که این ذره ها سرطان‌زاست.
ذرات معلق معمولاً به ذرات میکروسکوپی گفته میشه که میتونه جامد و یا مایع باشه، هوا به شکل پراگنده وجود داره. اینا خطرات بسیار جدی بر سلامتی مردم ایجاد میکنه. این ذرات معمولاً ذراتی است که سرطانزا هست.
یک گزارش نهاد وضعیت هوایی جهان نشان می‌دهد که طی 10 سال گذشته وضعیت آلودگی هوایی کابل به صورت سرسام‌آور بالا بوده است. بر اساس این گزارش، ماندن ذرات معلق در هوا به ویژه فلزات سنگین به اعضای حیاتی بدن انسان آسیب می‌رساند. دکتر نصیر احمد احساس موافق است.
ذرات معلق و مذرات که در فضا باقی میماند از سبب آلودگی هوا مانند ذرات مس که بعد از سوختن تله‌های بی‌کیفیت به وجود می‌آید برای ششها فوق‌العاده مضر و خطرناک است و سبب می‌شود ششها قلب آسیب ببیند.
محمد داود سبا می‌گوید اگر به وضعیت به طور فوری رسیدگی نشود هیچ کس در امان نخواهد ماند.
علاوه از این که تعداد زیاد مردم که بیمار میشن از رده کار خارج میشن، ما نیروی کاری خود از دست میدیم، باعث پسماندگی فکری در اطفال میشه که او هم ناشی از فلزات سنگین در هوای آلوده هست.
حکومت افغانستان چی تدابیر دارد؟ رضوان مراد رئیس دفتر مطبوعات امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری میگوید شمار از نهادها موظف شدند تا جلو آلوده تر شدن هوا را بگیرند.
هدایت معاون صاحب واضح هست، در جلسات ششنیم بارهای موضوع مطرح شده و پس از هدایت معاون صاحب ریاست تحقیقات جنایی، قماندان امنیت کابل، همچنان ولایت کابل، شهرواله کابل مختلف مکتوبا روان کردن، هشدارها روان کردن به صاحب بلند منظرهایی که فیلتر نصب نکردن و حمامایی که مثلا رابر می سوزانن یا مواد استعمال میکنه که او آلودگی هوا را بیشتر می سازه.
او میگوید که با متخلفان اقدام قانونی می شود. حالا که وضعیت به این حد رسیده، راه‌های بیرون رفت کدام هاند؟ اداره ملی حفاظت از محیط زیست افغانستان میگوید تا هنوز فرصت از دست نرفته. محمد کاظم همایون رئیس این اداره:
در کل تغافل صورت گرفته در دراز مدت، اما راه حل وجود داره، حوصله‌مندی هم کار داره. تا زمانی که ما نتانیم در دراز مدت یک برنامه استراتژیک را طرح بسازیم که به او باید ساختارا را هوشمند بسازیم و همچنان چالش هایی که در جنگی هست و قانون محیط زیست افغانستان با سایر قوانین اینا را آشتی بدیم و همچنان ساختارا اقتصادی که فعلا ما در قانون اساسی کشور ساختار اقتصاد بازار ما تعریف میکنیم و تسجیل شده در قانون اساسی، اما متاسفانه روش های اقتصادی ما، روش های مالیاتی ما، روش های کلاسیک نیو کلاسیک است.
داود سبا میگوید چند نکته باید در نظر گرفته شود؟
من فکر میکنم اولین اقدام طرح و تدوین معیارهای لازمی چی در سوخت موترها، چی در سوخت برای تسخین و چی در معیارهای ساختمانی هست که در همه این موارد باید ما معیارهای پیشگیری از آلودگی هوا را داشته باشیم و این را تطبیق بکنیم.
دکتر نصیر احمد احساس هم این نکته ها را برای پیشگیری از خطر آلودگی هوای کابل پیشنهاد می کند.
موترهای دودزا و دیزلی که دود بیشتر تولید نموده باعث آلودگی می شوند توقف داده شود. استفاده از سنگ سوخت بی‌کیفیت ممنوع قرار گیرد. تیل باید کنترل شود. تیل بی‌کیفیت اصلا وارد نشود. خانه به خانه پروگرام سروی برای کنترل مواد سوخت صورت گیرد.
با باور برخی از کارشناسان محیط زیست باید چاره هایی در کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت برای پیشگیری از آلودگی هوای شهر کابل سنجیده شود. در غیر آن ادعایی مانند زکیه کارگر فکر می کنند که آلودگی هوای کابل نسبت به جنگ روان در کشور کشنده تر خواهد بود.
جنگ ها شاید یک روز به پایان برسد، اما آلودگی هوا شاید بیشتر از جنگ قربانی بگیرد و به نظر ما هوا بسیار کثیف شده و مریضی هم بیشتر.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
شنوندگان برنامه هوای تازه سلام. برنامه این هفته هوای تازه در مورد عکس العمل و برخورد جوانان است. چرا بیشتر جوانان زود عصبانی می شوند و صبر و تحمل ندارند؟ اگر جوانان رفتار خود را در زندگی روزمرگی مدیریت نکنند، چه اتفاقات برایشان رخ خواهد داد؟ جوانان چگونه می توانند احساسات و رفتار خود را کنترل کنند؟ و در اخیر برنامه مصاحبه داریم با روانشناس استاد شرف الدین عظیمی. در نخست گزارش داریم در این رابطه که با هم یک جا می شنویم. جوانان همیشه قشر خون گرم جامعه خوانده شدند که زود عصبانی می شوند. شماره از جوانان امروزی بسیار کم حوصله هستند. تحمل کوچکترین سخن را نداشته و در هر مورد احساساتی و خشن برخورد می کنند. و اما از عواقب چنین برخوردها آگاهی ندارند و یا هم در این مورد فکر نمی کنند. عکس العمل های خشن نتایج بدی دارد. بعض اوقات این گونه رفتارها منجر به جنگ و جدل و درگیری فیزیکی بین افراد می شود. بسیاری از جوانان دلیل این گونه برخوردها را وضعیت نابسامان کشور و بیکاری می خوانند. عمر معلم صنف 12 مکتب ناز و انا دلیل خشم زود هنگام جوانان را چنین بیان می کند.
بعض جوانان ما هستن، بعضشان به عمل رو آوردن که از خانه می باشن اصاب خرابی میکنن و دیگه میکنن، یا بیا بعض جوانای ما فکر میکنن در خانه که کسی اگه میگه اینی کار کنم نمیکنم، من بالاستم، خودم بالاستم، چون نو سر جوانی می نو فکر میکنن اصل نیست، خودم هستم. بعضا مشکلات بیکاری است که از بیکاری بی حوصله میباشن.
ودا حکیمی یکی از جوانان شهر کابل میگوید علت خشم جوانان اکثرا به خاطر مشکلات زندگی میباشد. او نیز در مورد خود گفت وقتی که عصبانی می شود چی می کند از زبان خودش می شنوید.
دیگه حوصله می کنم، بعدن که باز بسیار زیاد تسلیم و تنگ می آید باز دیگه بله عصبانی می شم، گریه می کنم، می در اتاق تنهایی می شینم یا استراحت می کنم باز گریه می کنم. دیگه بس جگرخونی می باشه، مشکلات می باشه که انسان زیاد عصبانی می شه.
ختمین الماسی در مورد خشم و عصبانیت جوانان نظر متفاوتی دارد. او میگوید زمانی که کسی نصیحتش میکند بیشتر عصبانی میشود. همچنان افزود خواهرش که نسبت به خودش بزرگتر است بیشتر از او عصبانی میشود. هرگاه از جای دیگر ناراحت باشد خشمش را بالای او خالی میکند.
یگان وقت قار میشم تو همیشه نمیشم، مثلا یگان که یگان گپاک میزنم ما قار میشیم، مثلا دفتن یک کس میگه اینو تیه گپ هست سرونو زیادتر قار میشیم، یا برادر میگه گپ میزنه مثلا سرازو قار میشیم که چرا به ما این گپ ها رو میزنه. نمشیر کلان و همیشه ما رو بیاب میکنه که اصلا جای دیگه خرابش رو میباز ما رو بیاب میکنه، بسیار بیاوصله زود میشه.
بایر جوان دیگر است که عوامل مختلف خشم جوانان را بیان میکند و خودش میگوید که خیلی کم حوصله است و حوصله هیچ نوع مزاح و شوخی را ندارد و با اندک حرف عصبانی می شود.
بعضی جوان ها است که به حساب به اقتصاد خوب نداره یا یک چیز یا دیگه چیز در خانه در جای نگانه اونو موسته که کسی یا سرش خوش نمی خوره یا کسی سرش بد می خوره دیگه حوصلگی می کنم.
به نظر ادریس همه افراد باید در هر حالت حوصله و تحمل داشته باشند. او می گوید روزی به خاطر کم حوصله شدن یکی از رانندگان حادثه کرد.
بعض هاست بی حوصله است، در موتر یا موترسیکل دلیلش همی است که رابندی می باشه ای خساره کل گیس رابندی، تنها نیست که ما باید کار ما تعل شود دیگه کس کار نداره، این آران که میکن اصاب از خراب است یا جنگ میشه درگیر میشه که دزو خرابندی سر تمام است.
یکی از تاجرای شفاخانه رابی بلخی علتهای گوناگون خشم جوانان را بیان کرد و گفت استرس و فشارهای روحی روانی نیز می تواند باعث خشم و عصبانیت زود هنگام جوانان شود. و همچنان افزود جوانانی که برخورد خوب ندارند فامیل ها باید آنها را درک کرده و مشکل آنها را دریابند.
رایال های شیست که اول یک جوان باید کوشش زیاد بکنه که سرخود حاکمیت داشته باشه، یعنی تا آخرین حد باید کوشش کنه که اونمو حالت خدا کنترل کنه. شیوه های مختلف هسته، امروز در جامعه که ما هستیم مثلا جامعه افغانستان کل مردم در حالت است که یک تک از زیر فشار ذهنی هستن، فشار های روانی هستن، همش یعنی مشکل است. رول بسیار هم داره که در قسمت می داشته باشه خود فامیلش باید پیش میبره، باید که فامیلش کوشش کنه که اونمو زمینه را قسم برش مساعد بسازه که اونمو فشار های روانی از زیر باید.
بعضی از جوانان در مسائلی که پیش می آید عکس العمل های احساساتی نشان می دهند. جوانان چگونه می توانند احساس خشم خود را کنترل کنند؟ در همین رابطه با روانشناس استاد شرف‌الدین عظیمی مصاحبه ای را انجام داده ایم که توجه شما را به آن جلب می کنیم. استاد، بعضی از جوانها در مسائلی که پیش می آید عکس العمل های احساساتی نشان می دهند، صبر و تحمل ندارن. به نظر شما عواملش چیست؟
چند عامل داره که یک جوان پرخاش می کنه یا عصبانی می شه یا روحی تحملش پایین می آید. اولین عاملش این است که خود جوانی و مرحله جوانی و ترشح بعضی از هورمون ها عامل می شه که آدم پرخاش نشان بده. و از نظر روانی من تصور می کنم که بعضی از مهارت ها و بعضی از مسائل را که تربیت های و آموزش های باید میدید متاسفانه ندیده، یعنی نمیفهمه که خشم و پرخاش و جنگ و جدل و نزاع راه حل نیست و اگر به اینا یاد داده میشد که چگونه مدیریت کنن، چگونه حل کنن، اینا میتونستن مدیریت کنن. من تصور میکنم که یکی خود عامل فیزیکی جوانان است و یکی هم عامل روانیش و تربیتش.
گفتم میشه که در مراکز تعلیمی و تحصیلی مذاکره و مباحثه نیست که هر شاگرد یا معسل بیای اظهار نظر کنه و اگر کس مخالف نظر آم هست به نظر طرف مقابل احترام بانه.
بدون شک ما قبول دارم و این عامل اجتماعی این مسئله است، یعنی ما از نظر اجتماعی رواج رسوم و عنانات و قوما و زبانهای مختلف که در جامعه ماست متاسفانه طور تربیه نمیشیم که اونا را تحمل کنیم. ما معمولا در افغانستان تیمی و گروهی و عشری و اینا کار نمی کنیم. مشکلات شهری و اطرافی داریم، مثلا کسی که شهری است با کسی که از اطراف و از قریه و قصبه میه مشکلات داریم. من باور دارم که اگر اینا با هم بیشتر تعامل کنن و بیامیزن و نزدیک شون و گروهی کار کنن و با هم باشن، ما تصور میکنیم که مشکل حل میشه.
به نظر شما یک جوان باید چه قسم امی احساس خشم خود کنترل کنه؟
ما تصور میکنم که به هر خانواده و هر نظام آموزشی و مکتب و پنتون و هر جای کس لازم است تا به جوانان ما چند مهارت را حداقل یاد بده. اولین مهارت را که ما تصور میکنم یک جوان باید داشته باشه مدیریت خشم است. مدیریت خشم یکی از مهارت‌های زندگی است که در کل دنیا به عنوان یکی از مهارت‌های زندگی شناخته شده. دو، مهارت همدلی است. اکثر از جوانان ما همدل نیستن، درک نمی‌کنن. مهارت دیگه حل مسئله است، یعنی بر جوانان یاد داده نشده که وقتی با مشکل روبرو میشه اون چی کنن. با مشکل روبرو شو باید پرخاش کنه، جنگ کنه، دعوا کنه، دنگله کنه، عمله کنه یا بشینه فکر کنه. در افغانستان معمولا وقتی که دو موتور با هم تکر میکنه و اشاره‌هایش به پایین میریزه معمولا موتوروانا هم بیرون میشه و یکی دیگه را بر روی یکی دیگه میزنه و زمینی که اشاره ها میشکنه و به سرک میریزه متاسفانه گاهی اوقات خونی موتوروانا هم میریزه. حتی گاهی اوقات تو را متفق افتاده که چشم برآمده و ما باور دارم که چشم با 5000 افغانی با 5000 دلار هم جور نمیشه. این مکاتب ما و خانواده های ما ملزم هستن به اینکه این مهارت ها رو به اولاد یاد بده، به خصوص چند مهارت محدود زندگی رو بهشان یاد بده: مدیریت خشم، مدیریت استرس، مدیریت هیجان، حل مسئله و همدلی.
استاد، وقتی که یک موضوع پیش میایه اگر کسی عکس العمل نشان نده به طرف مقابلش باز به او بی غیرت و ترسو و بعضی چیزای دیگه خطاب میشه.
متاسفانه که این یکی از مسائل افغاناست. اکثر از نوجوانان و جوانان ما نمیفهمن که تصمیم عاقلانه و منطقی خوب است. من آرزو دارم، من مثلا شخصا میگم من نمیخوام چشم کسی اوگار کنه، من نمیخوام چشم کسی رو بکشم، اما اگر کسی به من بگه بی غیرت من قبول دارم. بی غیرت چی؟ به بی غیرت نمیشادم. پیامبر خدا گفته که شما اگر غصه و خشم خود مدیریت کردین شما یکی از انسانهای قوی هست. انسانهای قوی میدونه که خود کنترل کنه. اصلا بی غیرت و ضعیف و بی ایمان و اینا خامو کسایی هستن که خشم میکنن.
داشته های برنامه این هفته هوای تازه. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.